نفسا دل و جان ای نفس از جان جهان یا علی ای شهدا سین زن نونه یک نفسی روزه بخوان یا علی بی سر و سامان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین مان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین زهره منظومه زهرا حسین کشته افتاده به صحرا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین.
شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این لحظه میان برنامه جلوه های عشق تقدیم به شما گرامیان خواهد شد، نقش نماد در انتقال فرهنگ عاشورا.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
خواهم که جهان یک سر غم خانه کنم، ساز فریاد و فغان از دل دیوانه کنم.
جلبه های عشق
سلام عرض میکنم همراهان عزیز، شنوندگان گرامی. بنده امید صالحی هستم در برنامه جلوه های عشق با موضوع تأثیر نماد در انتقال فرهنگ عاشورا در خدمت شما هستیم. مجدداً سلام عرض میکنم همراهان گرامی در این برنامه. به مناسبت ایام پیرامون نقش نماد در انتقال فرهنگ عاشورا در خدمت شما هستیم. سه مهمان گرامی، سه عزیز بزرگوار قدم بر دیده من گذاشتند و در این برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر پارام، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی، همچنین جناب آقای دکتر قربانی، استاد دانشگاه در رشته معماری و عضو هیئت علمی، همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین، بهشتیان، دکتر بهشتیان، دانشجو در رشته دکترای فلسفه هنر، محقق در زمینه هنر اسلامی، سلام عرض میکنم به هر سه بزرگوارها و میخوام که خودشون رو معرفی بیشتر بفرمایند، با شنوندگان ما سلام علیکی داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد صادق بهشتیان هستم، دانشجو رشته فلسفه هنر و در خدمت شما.
خیلی ممنون. آقای دکتر قربانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. به خودم واجب میدونم ایام این دهه رو خدمت تمام شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران تسلیت عرض کنم. بنده افشین قربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرک دکترا از دانشگاه ساپینزای روم هستم که افتخار داشتم مدت 15 سال در دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج به تدریس مشغول باشم.
خیلی ممنون. آقای دکتر پارام.
به نام خدا. محمد رضا پارام هستم. این ایام رو خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که بحث مفید فایده‌ای رو برای شنوندگان داشته باشیم.
ان شاء الله. حالا که میکروفون پیش شما هست و با شما داریم صحبت میکنیم، آقای پارام،
خواهش.
بحث ما راجع به نقش نمادها در انتقال فرهنگ عاشوراست. ابتدا از شما خواهش میکنم توضیحی راجع به نماد، فرق اون با نشانه و یک توضیحات ابتدایی برای شنوندگان ما داشته باشید تا کم کم وارد بحث بشیم.
بله، در واقع نمادها و نشانه ها به لحاظ هنری و به لحاظ درک به این شکل هستن که معرفی کننده یا شاخص کننده موضوعات یا مکانها هستن. نمادها تفاوتی که با نشانه ها دارن، در واقع نمادها برگرفته از مفاهیم هستن و بعضا نشانه ها به این شکل نیستن، معرفی کننده هستند، اما مانند نمادها از مفاهیم و از درون مایه ها بهره نمی برن.
درسته؟
بله. در مورد بحث امروزمونم که بحث نمادها و نشانه های الهام گرفته از فرهنگ عاشورا هست، به نظرم میرسه که ابتدا این رو بیان کنیم که در واقع خود واقعه عاشورا هم برای شیعیان نماد و نشانه هست. در واقع شیعیان در بین مسلمان ها با اتفاق و واقعه عاشورا و قیام عاشورا به عنوان یک نماد و نشانه شناخته میشن.
خیلی اشاره زیبایی داشتید دکتر، ممنونم از شما.
بزرگوارم.
بزرگوارید. آقای دکتر قربانی عزیز، خیلی ها راجع به کارکرد نماد صحبت کردن. سنتگراها نظر خودشون رو دارن، مدرنیست ها نظر خودشون رو دارن. امروز کلا توی یک تعریفی دنیای امروز و دنیای نمادها و دنیای نشانه ها میدونن. با این تعاریف و با این گفته ها به نظر شما ما تونستیم عاشورا رو به عنوان یک نماد واقعی مطرح کنیم، یا اصلا هنر ما توانسته نمادی از عاشورا رو ارائه بده؟
در اول بس من یه نظر خاصی در این مورد دارم، این رو بگم که فکر می‌کنم خب مسیر حرکت من رو مشخص می‌کنه. اولا این واقعه انقدر بزرگ و قدرتمند هست و خودش موتور پیشران هست که نمادها شاید این به نمادها کمک میکنه، یعنی نمادها معرفیش میکنن ولی معرف همه هست. میتونم به یک صحبت از حضرت امام اشاره داشته باشم که میگه که محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. این رو نشون میده که این مسیری که ما داریم حرکت میکنیم، تو ادامه بحث خواهم گفت که خود این واقعه عاشورا موتور پیشران نمیخواد، یعنی هنر اونو ساپورت کنه، این خودش هنر رو ساپورت کرده. نمونه هایی رو خواهم گفت. برای همین نقش نمادها به عنوان چیزی در کنار این هست، نه به عنوان پیشران و کمک کنه که این رو بیشتر بخواد به جلو ببره هست، ولی نه اینکه کاملا به اینها متکی باشه. این واقعه بزرگه. در بحث هنرمندان من نظر خاصی دارم، اینکه هنرمندان ما به زعم من تلاشاشون رو کردند، ولی اینکه این تلاش‌ها کامل بوده باشه نه. خب معلومه این واقعه انقدر عظمت داره.
ما در برنامه شب گذشته فرمودیم که ظاهرا هنوز در دوران جنینی هستیم.
بله، جنینی و بلوغ رو داریم میگذرونیم و شاید تازه این نظر رو اونجا هم عرض کردم خدمتتون. فقط برای امروز این رو میتونم بگم، شاید 50 سال دیگه حتی از این هم بگم که نازل‌تر بوده، ولی با چیزی که امروز من برآورد میکنم از دوره صفویه تا امروزی که ما داخلش هستیم، سال 2018 میلادی، چیزی که میتونم بگم این هستش که هنرمندانمون زحمات بسیاری رو متقبل شدند، از آقای فرشتیان، دوستان دیگر، آقای نادلیان، خیلی خیلی، حالا اسم نبرم از کسی، ولی زحمات بسیاری کشیدند و امیدوارم این زحمات در مسیری حرکت کنه که بتونه این واقعه رو به صورت کامل و جامع و همونجور که تو بحث شبهای گذشته با هم صحبت کردیم، بله، بتونه هنرهای تصویریمون هم بیش از این به کمک ما بیاد و مسئله رو بازتر کنه. چون امروز جوانای امروز ما متاسفانه اهل زیاد مطالعه نیستند و هنرهای تصویری خیلی خوب میتونن این رسالت رو به عهده بگیرن با فیلم ها، با نمایش ها و حق مطلب رو ادا بکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر قربانی عزیز. آقای بهشتیان، شما در کسوت روحانیت هستید و لباس مقدس طلبگی رو بر تن دارید، در عین این که در وادی هنر تحصیل میکنید و کار هنری هم انجام میدید. از شما به عنوان یک کارشناس دینی ابتدا هم بپرسن، آیا اصلا ما نیازی به نماد برای معرفی عاشورا داریم یا نه؟ عاشورا، دوستان دکتر پاران و دکتر قربانی در خلال فرمایشاتشون فرمودن که عاشورا خودش کار خودش رو داره انجام میده، اصلا بدون اینکه هنر به اون نیازی داشته باشه، خودش گویای خودش است و دارد کارش رو در عالم و اثرش رو در عالم میگذارد. خواستم نظر شما رو راجع به این بدونم.
فکر میکنم باید اینطور نگاه کنیم که در واقع این ما نیستیم که این عاشورا نیست که به ما نیاز داره، این عاشورا نیست که به هنر نیاز داره، این هنره که به عاشورا نیاز داره. شما تمامی فضیلت‌هایی رو که در گفتار افلاطون و ارسطو هست میتونید در عاشورا ببینید. من فکر می‌کنم وظیفه هنر انتقال فضیلت و خیر به قول و نظریه افلاطون. اگر این فضیلت و خیر رو ما دنبالش بگردیم میبینیم جایی جز مکتب عاشورا که مصداق تمامی خیرها هست. فکر نمی‌کنم خیلی بالاتر از این باشه که من جانم را فدای هدایت تو بکنم، جانم را فدای رستگاری تو بکنم. همونجوری که ما تو زیارت عاشورا میخونیم، تو زیارت عاشورا، و بیشتر قصد دارم با ادبیات صحبت کنم که عموم متوجه بشن،
بله،
تو زیارت عاشورا میخونیم که هیچ مصیبتی در جهان، نه در زمین و زمان،
در جهان،
در جهان خلقت بالاتر از مصیبت عاشورا نبود. ما در عاشورا تمامی مصیبت ها رو در یک جا جمع داشتیم، از مصیبت فرزند، از مصیبت مال، از مصیبت مقام،
از داغ جوان،
از داغ جوان. هیچ چیزی بالاتر نیست از این که فرد فرزندش رو کنار خودش ببینه، داره سالم قدم میزنه، استوار، محکم. شما فکر کنید که ما در عاشورا یک گذشت به این بزرگی از ابا عبدالله داشتیم، یک گذشت به این بزرگی از آینده از خود حضرت علی اکبر داشتیم. هر کی تو سن جوانی باشه برای آیندهش هزار جور امید و آرزو داره، هزار جور کار نکرده داره که میخواد به اونها برسه.
بله،
و ما در عاشورا یک گذشت به این بزرگی داریم، یک گذشتی که طفل 6 ماهه، اگه وقتا اینا دیگه حرفا روزه میشه، من نمیخوام باز کنم، طفل 6 ماهه رو از بغل مادر گرفتن، که مادر قطعا تو این موضع و احوال سر و سیمه میشه. این هنره که به عاشورا نیاز داره.
درسته، اما بحث این است، بالاخره ما انتقال فرهنگ رو لازم داریم. عاشورا در سال 61 هجری اتفاق افتاده و در تاریخ جریان داره. رود عاشورا در همه تاریخ در بعد از عاشورا جریان داره. این یک واقعیت است که ما قبول داریم، اما به هر حال نیاز داریم این فرهنگ رو به مردم انتقال بدیم. جوانی که امروز به دنیا میاد، کودکی که امروز به دنیا میاد، هر کسی که امروز میاد، اصلا مستفسری که تازه وارد فضای دینی شده، اصلا کسی که وارد فضای این دین نیست، مثلا اون کسی که این مذهب رو نداره، در همین ایران خودمون خیلی ها هستن با ادیان مختلف و از ارادتمندان ابوعبدالله حسین هستن، اینها دوست دارن که مفهوم عاشورا برای اونها انتقال پیدا کنه. توی من برنامه دنبال این هستیم ببینیم که آیا هنرمند ما توانسته است با ابزار نماد انتقال فرهنگ رو انجام بده، یا اصلا به طور کل ما نمادی برای عاشورا ساخته ایم. نمادهای مختلفی داریم. در یک برنامه قبلتر با دکتر پارام که صحبت میکردیم، ایشون به علامتهایی که دستجات مذهبی بلند میکنن و در برابر خودشون میبرن، رنگ سبزی که یک نماد تبدیل شده، یعنی رنگ سبز کارکرد مذهبی پیدا کرده است در واقعه عاشورا. در یک میان برنامه که در برنامه قبلی پخش کردیم، مرشد میگفت و اون پرداز میگفتش که ما خولی و شمر و یزید و همه سپاه یزیدیان رو با رنگ قرمز معرفی میکنیم، همه اصحاب عبدالله رو با رنگ سبز معرفی میکنیم و این دوتا رنگ کارکرد نمادین دارن. امروز در برهه ایام دهه محرم افراد میدونه آن کسی که قرمز پوشیده لباس یزیدیان رو بر تن داره، اون کسی که سبز پوشیده لباس حسینیان رو بر تن داره. از شما میخواستم بپرسم در زمینه نماد کاری شده است و از این قبیل کارها؟
ممنونم. بله، در واقع نمادها و نمادهای عاشورا از اواخر دوران صفوی روش کار شد و در واقع شکل و فرمهای خودش رو در طول تاریخ با تغییراتی ادامه داده. من از نمادهایی که برای قیام عاشورا و انقلاب عاشورا میتونم بگم پنجه‌ای هست که رو به بالا هست و این پنجه از قبل در فرهنگ و ادیان مختلف بوده و بعد کمک گرفته شده از این در نماد عاشورا و امروز ما در میدانها هر جا که از مقاومت و شهادت و
هر جا که از ابوالفضل عباس علیه السلام صحبتی هست، بله، این دست یه نمادی شده است برای ابوالفضل عباس علیه السلام و رشادت های او در عاشورا.
بله دقیقا، در علم هامون میبینیم، هم در نشانه هامون در بالای نشانه بعضن یا در چپ و راست این نشانه که حالا هم میتونن در بعضی جاها اون رو به دست های بریده حضرت ابوالفضل و در بعضی جاها به پنجتن یاد کردن و یاد میشه. نشانه ها بسیار هستش و متفاوت. در ما فرهنگ های مختلف میبینیم که مثلا نخل گردانی نمیدونم، بله، اما او اقسام در هر شهر با توجه
به شبهاتی هم به نخل نداره، یعنی این نخل گردانی که میگن سازه است، اسمش نخل است ولی سازه متفاوتی است.
بله همینطور هستش. این رو میخوام خدمتتون بگم که هر کدوم از اینها رو میشه در موردش ریس شد و صحبت کرد. بله. در مورد واقعه عاشورا، من نقش امام حسین رو به عنوان آموزگار دوست دارم بهش اشاره کنم و دوست دارم که اگر خود من بتونم روزی از این آموزش به عنوان یک نماد و نشانه بتونم اثری خلق کنم. در واقع امام حسین تا لحظات شهادتشون دست از آموزش نکشیدن و تلاش کردند که انسانهایی رو که در مقابلشون قرار گرفته بودن، بله، به راه راست هدایت کنند و بهشون آموزش بدن. نمادها و نشانه ها در فرهنگ عاشورا بسیار زیاد هست و حالا فرصت رو میدم به دوستان که صحبت کنند.
ممنون. آقای دکتر قربانی، حضرت عالی تحصیلاتتون در معماری هست، ما نگاه که میکنیم، خودم الان یه سرچ ذهنی که کردم و یه جستجوی در افکار و داشته های ذهنیم که کردم، کمتر ساختمانی رو داریم که نماد شده باشد برای عاشورا. مثلا شاید امروز بشود گفتش که حسینیه اعظم زنجان کم کم دیگه داره کارکرد نمادی پیدا میکنه. قدیمتر تکیه دولت در همین تهران خودمون یه کارکرد نمادی داشته. آیا معمار امروز دنبال خلق همچین فضاهایی هستش که کارکرد نمادی داشته باشد برای واقعه عاشورا؟
به واقع باید این رو بگم، تو این قسمت متاسفانه کار بزرگی نشده و این رو یه جورایی میشه گفت زیاد هم به گردن معمارها نیست. به چه صورت به گردن معمارها نیست؟ معمار
همیشه سفارشی که به او داده میشه
دقیقاً کارفرما
عهده کارفرما
خلا، یعنی کارفرماها اگر از ما معمارها بخواند، خب خیلی مشخصا میتونن، خیلی طراحیای همکارای من، خیلی همکارای قوی داریم که در کارهای اسلامی و مذهبی دارن کار میکنن. نمونه کارهای جدید خب هست، حسینیایی که ساخته شده، مساجدی که ساخته شده و به قول معروف جای مختلف، همین برای نماز جمعه محلی رو که دیدیم در تپه‌های عباس‌آباد، خب خیلی جای بله بله کار قدرتمندی هستش، چه به لحاظ حتی معماری داخلی، یعنی معماری داخلی یکی از خب تخصص‌های من هست، بدین لحاظ واقعا قدرتمنده و با جاهای شاخص اروپایی، با جاهای شاخص اروپایی قشنگ، یعنی برابر و حتی شاید یک سرگردن بالاتر. ولی
می‌بینیم این تسری در جامعه نداره. مثلا دقیقاً حیات ما، تکایای مذهبی ما بی بهرند از این روح معماری اسلامی ایرانی برای اینکه معرفی کنن این فرهنگ.
دقیقاً درست می‌فرمایید. این به خاطر این هستش که ما یک مقدار شاید این واقعه رو فقط در این 10 روز یا حداکثر تا 40 می‌بینیم. به صورت این هستن که یه میایم از چیز داربست استفاده می‌کنیم و یه جایی رو ایجاد می‌کنیم و بعدش هم تمام میشه قضیه. و این رو ادامه نمیدیم در بقیه سال، چون این آموزهایی که امام حسین و اصحابش به ما میدن برای همیشه است، نه برای این دوره، برای 40 روز، برای 10 روز، درس کلی دارن به ما میگن. در مورد بحث نمادها یه چیزای جام و مخفول موند، من اینها رو بگم. در مورد شیر و خورشید هایی که میبینیم، چون این در فرهنگ ایرانی خب از باستان هست شیر و خورشید،
بله بله.
ولی این شیر و خورشید یه فرقی داره. در نماد اسلامی شیر حضرت علی هست، احسن، که به قول معروف اسدالله هست، که یک چیزی هستش که واقعا دیگه مشخصه. معمولا اگر توجه کنیم شمشیری هم که دست شیر هست، معمولا اکثر مواقع ذوالفقار هست، ذوالفقار هستش.
بله.
یا در مورد مرغ که توی علم ها ما داریم یا علامت ها داریم میبینیم، این مرغ اشاره که اگه سرش هم سر انسانی هست، اشاره به مرغ بهشتی داره که مرغ باقی ملکوت هم در کار خمسه بله نظامی هم بهش خیلی اشارات زیادی شده.
آقای عبدالحمید نقره‌کار کتابی داره در معرفی میکنه هنرهای اسلامی رو، اونجا ایشون به نقش همین شیر و خورشید مثلا یه فصل مفصلی رو راجع به شیر و خورشید صحبت میکنه آقای نقره‌کار.
بله بله، ایشون تو دانشگاه علم و صنعت معمولا درس حکمت هنرهای بله اسلامی رو تدریس میکنن.
بنده کمترین هم بله جزوهشون
هم بیس معمولا بله این درس هست. هممون معمولا این درس رو میخواییم تدریس کنیم به کارهای ایشون. خیلی توجه ویژه ایدم،
خیلی ممنونم آقای دکتر، دستتون درد نکنه. اجازه میخوام سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم در خدمت شما باشیم.
رحمان رحیم یا رحمان و یا رحیم،
هر دو جانان اختیار، هر دو جان گشتن
نگه کن بر حریم این کبریا.
در مورد هنر آیینی شمایل گردانی و پرده خوانی وقتی بخوام صحبت بکنیم، از منظر هنری یکی از زیباترین ابرازهای بشری ایرانی هاست که به صورت باورهای مذهبی، با بهره گرفتن از باورهای مذهبی، خیلی خوب تونستن در جهت تبلیغ برای دین و مذهب کار بکنه.
اساسا پردخوان یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمی در حوزه تاریخ نمایش ماست، به دلیل این که من فکر میکنم پردخوانی اولین زمینه های یک نمایش مصور است.
پردخوانی نوعی نمایش سنتی ایرانی است که قدمت آن به سده های پیش از اسلام بازگشته و آن را شمایلگردانی، پرده‌داری و پرده‌برداری نیز خواندند. ساختار پردخوانی بر دو رکن پرده و پردخوان استوار است. نقش‌های پرده عموماً نقوشی عامیانه‌اند که بر مبنای تخیلات نقاش و گفته‌ها و نوشته‌های تاریخی و افسانه‌ای به تصویر کشیده می‌شوند. این نوع نقاشی را از نوع نقاشی مردمی موسوم به نقاشی قهوه‌خانه‌ای دانستند که اوج شکوفایی آن به ویژه در اواخر دوره قاجاریه در قهوه‌خانه‌ها بوده است. همچنین با توجه به موضوع محوری این نقوش، از آن با عنوان نقاشی کربلا و به لحاظ رعایت برخی قواعد نمایشی اخیراً نقاشی دراماتیک نیز یاد می شود. برخی پیشینه این نوع نقاشی مردمی را قرنها پیش از پیدایش قهوه‌خانه و همزمان با سنت دیرینه قصه‌خوانی و مرثیه سرایی و تعزیه‌خوانی در ایران می دانند.
آقای دکتر بهشتیان، تو تعریف اسطوره داریم که یک چیز یا نماینده یک شیء است که حقیقت‌های مشترکی رو با اون شیء اصلی داره و صفات مشترکی رو داره. مخصوصا یک نکته دیگه که در اسطوره رایج است، اسطوره مربوط به قدیم است و اسطوره‌ها در زمان‌های قدیم بودند که تقریبا هنر امروزی نبوده یا سبت‌های امروزی نبوده و اسطوره مبتنی بر نقل شفاهی است. با این تعاریف میتونیم به این نکته برسیم که واقعه عاشورا و خود ابو عبدالله الحسین به غیر از اون نقش مذهبی که در دین ما دارن، یک نقش اساطیری هم برای ما دارن. یعنی ما از حسین علیه السلام و شجاعت‌های حسین علیه السلام و اصحابش کلی باور اساطیری داریم. در ذهن ما هر پهلوانی است با صفاتی رستمگونه که در لحظه‌ای اساسی تصمیمی اساسی میگیره و به میدان میاد و کاری بزرگ رو ایفا میکنه. میخواستم از شما بپرسم رابطه نماد و اسطوره رو، به اینکه آیا اصولا عرضی که داشتم درست است؟ واقعا میشه بعد از عاشورا نگاه اساطیری داشت؟ بفهمید.
من تو صحبت قبل که یه مقدار ناقص موند عرض کردم که این هنر و خیر هست که به عاشورا نیاز داره. ما وظیفه هنر رو معرفی کردیم و اینجا به بعد هنر باید بگرده دنبال خیرها. بحث اسطوره رو الان باز کردید، من فارغ از تعصب اینجا صحبت میکنم، نمیخوام همه چیز رو در عاشورا ببینم، ولی مگه ما اسطوره بالاتر از آزادگی داریم؟ الان خودتون اشاره کردید به جناب حور، حوری که فرمانده یک لشکر پیروزه، قبول میکنه سرباز یک لشکر شکست خورده بشه.
بظاهر.
بله بظاهر. بظاهر شکست خورده. و در این راه جانش رو هم از دست بده. مقام های دنیایی رو که مثلا عمر سعد دنبالش بود یا یه بند خدایی دنبال یک کیسه زر اومده بود رو هم از دست بده.
بله.
مصداق آزادگی نیست؟
هست، دقیقا هست.
این اسطوره آزادگی نیست؟ یا جناب ابوالفضل العباس
نفسیند یا ابوالفضل العباس؟
من فکر میکنم گریه‌ای که ابوالفضل العباس بعد از اماننامه‌ای که جناب شمر براش آورد صورت گرفت، یک گریه عشق بود. مگر دشمن در من چه دیده بود که فکر کرد من میتوانم به سپاه او ملحق شوم؟ مگر چه خطایی کردم؟ مگر کجا پام لغزیده که اونو اومده منو بخرن؟ عبارت عامیانش اینه.
بله.
اینجا